صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، بگذار با توکل کردن و پناه آوردن به تو متوجه شادی و تسلی و آرامی که تو عطا می‌کنی شده و قلب‌ها و روح‌های خود را از حضورت مستفیض گردانیده و در اعتماد حقیقی به تو این عمر کوتاه خود را به سر بیاوریم. ای خداوند، توکل کردن به تو یعنی خود را تسلیم تو نمودن، یعنی از تو اطاعت محض کردن، یعنی از خواسته ها و نفس های خود گذشتن و پیرو خواسته و اراده تو شدن. پس ما را یاری بده ای خدا تا از تو اطاعت محض کنیم و تا اکنون که به کلام مقدست روی می آوریم، نه فقط شنونده کلام مقدس و آسمانی و جاودانه‌ات باشیم، بلکه از آن اطاعت کنیم. زیرا ای خداوند، کلام تو نور زندگی و خود زندگی می باشد. کلام تو نیروی ازلی و جاودان است که به وسیله آن بر هر گناهی غلبه می یابیم. کلام تو امید و سرچشمه حیات ابدی و یگانه راه راستی می باشد. این دعا را نه به لیاقت خودمون، بلکه به شایستگی یگانه شفیع و نجات دهنده و منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی کتاب امثال سلیمان نبی، 20 قسمت از تورات مقدس. خداوند بین انسان‌ها تبعیض قائل نمی‌شود. او خدای یکتا و مهربان و پدر جمیع نوع بشر می‌باشد. اما بشر با نوع زندگی خودش سبب شده است که خدا آنان را جدایی بندازه و به اصطلاح بین انسان‌ها اختلاف و تبعیض از دیدگاه مخصوصی بشه. کلام خداوند بین خانواده بشریت جدائی می اندازد. دقت کنید، کلام خدا خانواده بشریت را از هم جدا می کند و انسانها را در حقیقت به دو گروه مختلف تقسیم می کند. شاید تعجب کنید از این کلام، زیرا در ابتدا گفتم خدا بین انسانها تبعیضی قائل نیست و حالا میگه چطور ممکنه کلام خدا که از خود خدا جدا نمی باشد بین بشر جدایی و اختلاف بیندازد. عرض کنم دوستان عزیز، اگر توجه خاص کنید مقصود ما را خواهید فهمید. اتفاقا عیسی مسیح نیز بارها به این جدایی که از نظر خدا در خانواده انسانیت وجود داره به طریقها و روشهای مختلفی اشاره نموده است و ما را برحذر داشته است که مبادا در گروه دوم باشیم. حالا این جدایی بین بشر که کلام خدا و عیسی مسیح از آن سخن میراند، جدایی نژادی یا طبقه‌ای یا زبانی و رنگ و ملی‌گرایی نمی باشد. اتفاقاً برعکس، در نظر خدا از این جهت، یعنی از نظر نژاد و زبان و ملیت، هیچ تفاوتی بین بشریت نیست. خدا بین سیاه و سفید، زرد و قرمز، زن و مرد، جوان و پیر، ثروتمند و فقیر، با سواد و بی سواد، حاکم و بقال، هیچ تفاوتی قائل نمی شود. هیچ چیزی انسان را از دیگری نزد خدا برتر نمی کند، مگر جدایی که به وسیله پذیرش یا عدم پذیرش کلام خدا در میان انسانها که خود آدمیان عاملان بودند به وجود آورده. بله دوستان عزیز، به خاطر عکس العمل انسانها نسبت به کلام خدا، خداوند انسانها را به دو گروه، یعنی گروه نجات یافتگان و گروهی که نجات نیافتند، تقسیم کرده و بین آدمیان از این جهت در حضور خدا اختلاف است و برتری. و کتاب مقدس که یگانه گفتار خدا و یکتا می باشه، ما را نیز دعوت به این جدایی می کند و می فرماید هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود سیرت خود را تغییر دهید. کلام خدا به ما تعلیم می دهد که نه فقط جزو گمراهان و یا کسان که کلام خدا را رد کرده اند نباشیم، بلکه خود را نیز از آنان جدا سازیم. این فرمان خداست که ما باید خود را از دسته نجات نیافتگان و یا گناهکاران جدا کنیم. به طوری که در رساله دوم پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس در فصل ششم آیه 17 از تورات نقل قول کرده و میگوید خداوند میفرماید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود. خداوند قادر مطلق این را میگوید. البته در این آیه خداوند از قوم برگزیده خود میخواهد که خودشون رو از هر نوع ناپاکی، از جمله بت پرستی، بی‌عفتی، شهوترانی و مکالمات کثیف دور ساخته و در عوض وابستگی خود را به خدا یکتا با اطاعت کردن از او و پیروی نمودن از صفات و سیرت آسمانیش نشون بده. باید بین ما و این اعمال نادرست جدایی باشه. بین ایمانداران و گناهکاران جدایی هست و این جدایی حقیقی می باشد. جدا کردن خود از اعمال اهریمنی و صفات و افکار اهریمنی است. کلام خدا ما را دعوت می کنه که خودمون را از انسانهایی که اعمال اهریمنی و صفات ناپاکی دارن جدا کنیم. زیرا از نظر خدا بشر به دو گروه تقسیم شده است. گروه اول کسان که خود را از اعمال اهریمنی، از بی‌عفتی، از بت‌پرستی و از هر نوع عمل شریر جدا ساخته و از خدا اطاعت می کنند، کلام خدا را یگانه عامل راه و زندگی خود قرار دادن. و گروه دوم کسان که زندگیشون آلوده و آغشته به این نوع شرارت ها می باشد. و در بین این دو گروه دسته های مختلفی نیز هستند که البته اینها انسان هایی هستند که خودشون به خاطر نوع طرز فکرشون و عکس العملشون به کلام خدا به وجود آوردن. برای نمونه بعضی از نجات یافتگان یا بعضی از گروه اول که دعا می کنم شما نیز جزی از آن گروه باشید، با طرز فکرشون و با وجود آوردن قانون های مندرآوردی خودشون رو برتر از دیگر مقدسان و نجات یافتگان می دانن و خود رو بیشتر عزیز خدا دانسته و روح برتری در وجودشون هست، که البته این اشتباه بزرگیه. اما در دسته دومی، یعنی در میان کسان که نجات نیافتن، گروه های مختلفی وجود داره و حضرت سلیمان در فصل 18 در آیه اول به این نوع گروه اشاره کرده و میگوید مرد متعزل هوس خود را طالب می باشد و به هر حکمت صحیح مجادله می کند. یعنی افرادی هستند که خودخواه و خودپسندن و اونقدر غرور دارن که خیال می کنن که هیچ کس به اندازه آنها حکیم نیست و هرگز نمیتونن بپذیرن که ممکنه کسی از آنها بیشتر بفهمه، ممکنه که در اشتباه باشن، ممکنه که خطا کرده باشن. برای همین است که بر ضد همه کسانی که همراه و موافق او نیستن قیام میکنه و با زور و جبر حرف خودشون رو به کرسی مینشانن. کلام خدا میگوید چنین اشخاصی که اجازه انتقاد را نمیدهن و راه و روش خود را کامل و تنها روش میدونن، آنها انسانهای ابله هستند و حضرت سلیمان آنان را آدمیان متعزل یا خودپسند میخونه که مسلماً چیزی از خداشناسی در خود ندارن. و دوستان عزیز، باید بگیم که امروزه بسیاری از حکومت‌های استبدادی در جهان که مانع آزادی و انتقاد از دستگاه‌ها و حکومت‌ها هستند و از کسی که از دستگاه‌ها ایراد بگیره عصبانی میشن و او را به زندان میاندازن و تنبیه میکنن، این نوع افراد باید بگیم که جزو این گروه میباشن که کلام خداوند آنها را احمق میخونه، کوته دل و کوته فکر میخونه، که حاضر نیستن متوجه بشن که انسان هستن و خطا کردن و دیگران ممکنه از آنها بهتر بفهمن. کلام خدا دوست عزیز امروز از من و شما دعوت میکنه که خودمون رو از چنین کسانی جدا نماییم و وای به حال ما اگر جزوی از آنها باشیم. چه بهتر است که امروز به قلب خود نگاه کنیم که مبادا خدای نکرده ما نیز انقدر خودخواه و خودپسند باشیم که خیال کنیم عقل کل هستیم و هرگر کسی از ما انتقاد کرد او را به باد مسخره و کتک بگیریم. توکل ما ای عزیزان باید بر خدا باشد، زیرا اعانت ما از سوی خداست و نه بر عقل و حکمت محدود بشری. به آیه 10 توجه کنید، میگوید اسم خداوند برج حسین است که مرد عادل در آن میدود و امین میباشد. یک بار دیگر این آیه بسیار مهم رو به عرضتون میرسونم. میگوید اسم خداوند برج حسین است یا برج محکمی است که مرد عادل در آن میدود و امین میباشد. دوست عزیز، این آیه میتونه راهنمای بسیار خوبی برای من و شما در این دنیای آلوده باشه. ببینید، میگوید اسم خداوند و یا در نام خداوند و یا در خدا زیستن یا برای خداوند زندگی کردن قدرتی است، پناهگاهی است، نیرویی است، جایگاهی است بسیار محکم و امین. و شخصی که در ایمان به او پناه میبره، شخصی که هدف و اراده زندگیش بر حسب اراده خدا به سر میآوره، در خداوند آسایش و اعتماد و آرامی و اطمینان داره. چرا؟ زیرا خود خداوند حامی او در هر مرحله از زندگیش خواهد بود. و دوست عزیز، اگر شما امروز در زندگیت گرفتار تشویشی، گرفتار نگرانی هایید، بیا به خداوندی پناه ببر که میخواد تو را تسلی بده. بیا بر او تکیه نما و بدان که طوفان زندگی قادر نخواهد بود که تو را از جا برکند و آرامی تو را بگیرد. پس اگر افسرده و مایوس و ناامیدی، روزهات رو میبینی که هیچ امیدی به فردا نداری و واقعا روزهات از غم و اندوه پره، بیا و به او پناه ببر. و پناه بردن به خدا به منزله تسلیم شدن محض به او و گفتارش میباشه. یکی از کشیشان پناه بردن را اینطور تفسیر کرده است، گفته همان گونه که کودکی خود را در آغوش مادر میاندازد و اصلا نگران افتادن و زخمی شدن نیست و در آغوش مادر همیشه تسلی و آرامی می‌یابد، به همان نحو ما نیز باید خود را به آغوش خدا بیندازیم. یعنی خود را تماما تسلیم قادر مطلقی که محبت است بنماییم. نگران نباشیم، به خدا اعتماد کنیم همان گونه که کودک به مادرش اعتماد می‌کنه، تا بدین وسیله در امن و امان باشیم. هیچ چیزی، هیچ نیروی، هیچ ثروتی، هیچ شخصیت انسانی قادر نبوده و نیست که این نوع امنیت را به بشر عطا کند و حضرت سلیمان که خود ثروتمندترین مرد عالم بود به این حقیقت مهم پی برده بود و او فقط در خدا آرامی واقعی را یافته بود. برای همین است که در آیه 11 و 12 میگوید توانگری شخص دولتمند محکم است و در تصور وی مثل حصار بلند است. پیش از شکستگی دل انسان متکبر می شود، اما تواضع مقدمه عزت است. یعنی مرد ثروتمند تصور می کند که ثروت و داراییش می تونه او را حفظ کنه و امنیت به او بدهد، ولی رویای او باطله. برعکس باید بداند که اعتماد او به ثروت و غرور و نخوت به هلاکت منتهی می شه. ولی تواضع به احترام می انجامد. هیچ قدرت حفاظتی بالاتر از خدا نیست. در هیچ چیزی و هیچ جایی ما ایمانداران نمی توانیم امنیت حقیقی داشته باشیم مگر در خداوند. برای همینی که من برای فرد فرد شما ایمانداران عزیز در هر کجایی که هستید دعا می کنم و آرزو می کنم هر روزی که خدا به شما عطا می کنه تا زندگی کنید، خودتون رو به خدا تسلیم کنید، در او پناه بگیرید و به اصطلاح دنیا خودتون رو در آغوش خدا بیندازید تا در امن و امان باشید. آیه 14 میگوید روح انسان بیماری او را متحمل می شود، اما روح شکسته را کیست که متحمل آن شود؟ مقصود این آیه این است که جرأت و شهامت و حکمت آدمی می تونه جسم در هم شکسته خود را شفا ببخشه. ما می تونیم استخوان‌های شکسته را مجددا جوش بزنیم، بدن زخمی را شفا بدهیم، ولی اگر روح انسان آزرده شود، اگر روحاً شکسته شود، چه کسی میتواند او را شفا ببخشد؟ انسان نمیتونه، ولی خداوند این کار را میکنه. و اگر روح نابود شود، آن وقت امید بشر از بین رفته. پس روح خود را با تغذیه روحانی از کلام خدا رشد بده، تقویت کنید، پرورش بده، تا قوی شده در برابر طوفان‌های زندگی ایستادگی نموده و مقاومت کنی و شکست روح نشوید. در آیه 20 و 21 حضرت سلیمان دو مسئله بسیار معروف و عمیقی رو برامون بیان می‌کنه که دارای درس بسیار مهم اخلاقی می‌باشه. می‌گوید دل آدمی از میوه دهانش پر می‌شود و از محصول لب‌هایش سیر می‌گردد. موت و حیات در قدرت زبان است. موت و حیات در قدرت زبان است و آنان که آن را دوست می‌دارند میوه‌اش را خواهند خورد. مقصود سلیمان نبی از این پند و اندرز اینه که توجه ما را به نگاهداری زبان و فکر کردن قبل از اینکه حرفی رو بزنیم جلب می‌کنه. چون که انسان در برابر هر حرفی که از دهانش خارج میشه، اگر در حضور مردم احساس مسئولیت نکنه، باید بداند که به خدا جواب باید بده. در حضور خدا ما برای هر حرفی که میزنیم جواب خواهیم داد. پس ای عزیزان من، مواظب گفتار زبانتون باشید و به یاد داشته باشید شخصی که پر حرفی رو دوست داره نتایج اون رو خواهد دید. ولی شما پر حرفی نکنید، چون باعث تباهی میگردید و بدانید بسیاری بر اثر سخنان غلطی که میگن حتی جان خود را از دست دادن، چه برسه به اینکه ضررها کرده باشن. از آیه 22 الی 24 سه مسئله دیگری که هر کدومشون یک واقعیتی رو ثابت میکنه به ما میگوید. میفرماید مردی که همسری پیدا میکند چیز نیکو یافته است، زیرا آن زن به منزله برکتی برای او از جانب خداونده. این آیه جوانان را تشویق به ازدواج میکنه و میگوید ازدواج قانونی است که خداوند آن را تقدیس نموده است. و بعد میفرماید ببین که چه کسانی دوستان واقعی تو هستند و به آنها نزدیک شو و مواظب باش که خودت نیز دوست خوبی برای دیگران باشی، که دوست خوب به قلب انسان بسیار نزدیک است، حتی از برادر هم. پس بسنج و ببین که اولا چه کسانی دوستان حقیقی تو هستند و در ثانی خودت چه نوع دوستی برای دیگران هستی. فقیر درستکار خیلی بهتر است از ثروتمند نادرست. دوستان، در کتاب مقدس به ما دستور داده شده است که هرگز برای مادیات زندگی نکنیم. یعنی ما زندگی نمی کنیم تا ثروتمند بشویم، بلکه زندگی میکنیم تا اراده خدا را انجام داده، خوشنودی او را فراهم نموده و در نتیجه روز به روز در سیرت و صفات مقدس او رشد و نمو کنیم. در این راه ممکن است خدا مال فراوانی به ما بده و ممکن است ما را از این مال دنیوی محروم کند. ثروت دنیا نقشی در نجات ما و رسیدن ما به حضور خدا بازی نمی کند، ولی خیلی ها هستن که فریفته مال دنیا شده و اسیر آن می شوند، به طور که فقط برای پول زندگی می کنند. حضرت سلیمان میگه بهتر است که تو فقیر بمانی ولی پاک و درستکار و راستگو و صادق باشی تا اینکه از هدفی که خدا برایت برگزیده شده جدا باشی ولی در ثروت و ناز و نعمت غرق بشی. آن ثروت شخص را به سوی حماقت و نابودی می کشونه. همیشه به خاطر داشته باش که شتاب زدگی در مورد امور نامعلوم کاریست خطرناک و گناه‌آلود. مواظب باش، زیرا انسان گاه بر اثر حماقت فرصتهایی را که خدا به او عطا می کند رو به خاطر شتاب زدگی از دست می ده و بعد خدا را مقصر می دونه در حالی که خودش مقصر اصلیه. سپس در آیات 4 و 7 موقعیت شخص فقیری رو برامون بازگو می کنه و بعد میگه فقیر دوستان خود را از دست میده، حتی برادران مرد فقیر با ناراحتی او را ترک میکنند چه رسد به دوستان او. فقیر دوستان خود را صدا میزند ولی همه از او میگریزند. با تمام این وجود برای شما بهتر است که فقیر بمانید تا اینکه آنقدر در مال دنیا غرق بشید که خدا را ترک کنید. پس اگر در پی ثروت باشید، شما از هدفی که خدا براتون برگزیده است خارج گردیده اید. سپس درباره رفتار حکیمانه ضرب المثل های بازگو میکنه که توجه خود رو به آن معطوف میکنیم. هدف سلیمان اینه که ما همیشه به سوی حکمت خدایی روی بیاوریم و در جستجوی راه و فتانت الهی باشیم. میگوید کسی که حکمت را دوست دارد نفع واقعی خود را طالب است و مسلماً کامیاب میگردد. مرد حکیم خشم خود را فرو می نشاند و اهانت ها را نادیده می گیرد و این باعث سرفرازی وی می شه. پس فرامین الهی که حکمت حقیقی است را حفظ کن، به جان پذیرا باش، از آن اطاعت کن تا حیات و سعادت آخرت را به دست بیاوری، ولی اگر آنها را به دیده تغییر بنگری، بدان که هلاک خواهید شد. ترس خداوند آغاز حکمت است. اطاعت و پیروی از کلام خدا به ما حکمت و فتانت حقیقی می دهد، زیرا اگر کتاب مقدس را راهنمای زندگی خود بکنیم، قدرت و هدایت الهی ما را در همه امور موفق می گرداند. کلید زندگی و راز موفقیت بشر در کلام خدا که مملو از حکمت الهی می باشد قرار دارد. پس بیا و آن را دریافت نما و به سوی سعادت حقیقی روی بیاور، زیرا هر که حکمت را نگاه دارد جان خیش را محافظت می کند. می گوید ای فرزندم، شاهد دروغگو بی سزا نخواهد مان و هر که به کذب تنطق نماید هلاک خواهد گردید. پس از دروغ و دروغگویان فرار کن و نگذار قیافه گرفتنهای آنان یا پوز دادنشون در تو اثر کنه و شما را فریفته سازن. و بعد میگوید هر که بر فقیر ترحم کند به خدا قرض میدهد و احسان او را خدا به او رد خواهد کرد. پس فقیران را تا آنجا که در توان داری یاری و مساعدت نما، زیرا بدان خدمت تو، کمک تو به فقیران، اگر هیچ کس متوجه آن نشه خداوند میبینه. و انگار اینکه داری از مال خودت به خدا میدی و خدا هرگز تو را بی نعمت نخواهد گذاشت. و دوست من، کتاب مقدس عملا آشکار میکنه که نه فقط خدا حامی مستضعفان است، بلکه اگر ما میخواهیم چشمه رحمت و برکت آسمانی رو نصیب خود سازیم، باید به فقیران کمک کنیم. دوستان ببینید که کلام خدا چقدر در این مورد به ما تعلیم مهمی میده. میگه وقتی که شما به فقیر کمک کردی، بدانی که به خداوند در واقع هدیه داده ای. خداوندی که همه چیز در دست داره و ما را برکت خواهد داد. عیسی مسیح در مثالی که در مورد روز داوری بیان کرد به این حقیقت مهم اشاره کرد که هرگاه ما به فقیران غذا بدهیم در حقیقت به او غذا داده ایم. اگر ما بیماران را عیادت کنیم مثل این میمونه که مسیح مقدس را عیادت کردیم. چرا؟ چون مسیح این افراد را دوست داره، آنها عزیز مسیح هستند. اگر ما از یتیمان نگهداری کنیم مثل این است که از او نگهداری کردیم. اگر ما برهنه را بپوشانیم مثل این است که به او لباس دادیم. میگوید زیرا هر آنچه به یکی از این کوچکترین از برادران من بکنید به من کرده اید. پس دوست عزیز، با فداکاری هایت فقیران را امید ببخش، بیماران را تسلی بده، گرسنگان را غذا بده، یتیمان و بیوه زنان را در خانه نگاه دار، زیرا خداوند چنین کسانی را عزیز دانسته و برکت و رحمت و عنایات او را به دست خواهید آورد. هرگاه فقیری را کمک می کنید به خدا کمک کرده اید، یا در حقیقت از مالی که خدا به شما داده است دوباره به خدا پس می دهید. به دنباله آیات فصل 19 توجه کنید. هر آیه‌ای دنیای از حکمت و فطانت و راهنمایی برای زندگی من و شماست که دعای من اینه بتونید آن را دریابید. می فرماید پسر خود را تأدیب و تربیت نما زیرا که امید برای او هست. اگر چنین بکنی زندگی او را حفظ خواهی کرد. تنبیه و انضباط و تربیت را از فرزند خود دریغ منما. شخص تندخو متحمل کیفر و عصبانیت خود خواهد شد. پس تو از این صفت زشت خودت را بران. تو پند شنو باش، پند و اندرز را بشنو و تأدیب را قبول نما تا در عاقبت خود حکیم بشی. فکرهای بسیار در دل انسان است، اما آنچه ثابت میمونه مشورت خداونده. زینت انسان احسان اوست و فقیر از دروغگو بهتر است. فقر به مراتب بهتر از دروغگویه. ترس خداوند مادی به حیات است. هر که آن را دارد در سیری ساکن می شود و به هیچ بلا گرفتار نخواهد شد. مرد کاهل دست خود را در بغلش پنهان می کند و آن را هم به دهان خود بر نمی آورد. پس تو تنبل نباش. هر که بر پدر خود ستم کند و مادرش را براند پسری است که رسوایی و خجالت می آورد. و یا فرزندی که با پدر و مادرش بد رفتاری می کنه مایه ننگ همگان و اجتماع می باشد. پس تو ای فرزند عزیز، احترام و اطاعت والدین خود را به جا آور که این امر خداست و آن وقت برکت خدا را نصیب خود کرده ای. ای پسر من، شنیدن تعلیمات درست را ترک منما. شنیدن تعلیمات درست را ترک منما که باعث برکت توست. اما از تعلیمی که مخالف حقیقت است دوری ببرز تا مبادا تو را گمراه کند. و سرانجام به خاطر داشته باشی که شاهد پست و فرومایه توجهی به حقیقت ندارد، بلکه از گناه کردن بسیار لذت میبرد. این چنین اشخاصی که کلام خدا را مسخره میکنند شدیداً مجازات خواهند شد. خدا آنها را تنبیه خواهد کرد، اما تو در امانت و برکت و حکمت خدا ساکن شو و بدان که خدا چشم بر تو دارد. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما را به دست خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که از این آیات درس زندگی را آموخته باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.